به یکی دیگر از پیغام های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و از برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
خدا رو شکر واقعا برای آنچه که تا اینجا گذشت و بسیار خوشحال هستم برای این شهادت زیبا برای این گروه پرستش عزیز. ممنونیم از کلیسای چیزیک برای همکاری خوبی که با ما داشتن امروز. خدا رو شکر برای وجودشون. این همکاری متقابله و ما هم همیشه آماده بودیم و هستیم که در هر شرایطی با اون کلیسا همکاری بکنیم. ما یک بارم که ما با هم در جلسه دعای مشترک با هم هستیم، جمعه آخر ماهه که حالا بعد هفته بعد برادر حسین اعلان خواهد کرد روزشو، این ماه هم از لحاظ زمان 28 روزه ماه فوریه، پس آخرین جمعه ما هر ماه ما جلسه دعامون مشترک هست در کلیسای ساختمان کلیسای چیزیک برای همون اهدافی که پیش رو داریم. که من واقعا بسیار خوشحالم از این که در همین شروع سال خدا علائمی داره نشون میده، شهادتهای خوبی داریم میشنویم. همه کسانی که در رابطه با شفا شهادت برجسته‌ای دارن که خدا انجام داده، اونا با من تماس بگیرن، اسمشون رو به من بدن، یه بارم شهادتشون رو برای من بگن، مثل حسن عزیز که این کار رو کردن امروز. و ما میخواییم که شهادتهای شفا برای تقویت ایمان شفا بیشتر بشنویم. پس این لطف رو بکنید، در این رابطه همکاری کنید با ما. و میدونیم که خداوند اون دو هدفی رو که ما امسال در نظر گرفتیم جواب میده. بعضی از من میپرسیدن، میگفتن که خب آیا این تکرار نیست که ما همیشه میاییم به حضور خدا هر روز و هر هفته همون مطالب را در رابطه با ایران عزیز و لیست مریضان که داریم تکرار میکنیم؟ آیا واقعا خسته نمیشیم یا خدا خسته نمیشه؟ چرا باید این همه اصرار کنیم و بارهای این موضوع را به حضور خدا بیاریم؟ خب کتاب مقدس ما را تشویق کرده به این که به اصرار و التماس تمام در حضور خدا بیاییم. ولی من همین روزای کتابی میخوندم که گرفتار از آنیم که دعا نکنیم، و اونجا نویسنده این کتاب که خود شبان یک کلیسای بزرگیه تعریف میکرد، میگفت که جلسه تعمید بزرگی داشتیم، عده زیادی تعمید میگرفتن، جشن خیلی خوبی بود، و من دیدم یکی از خانوم ها تو اون جلسه خیلی شاد داره گریه میکنه. رفتم گفتم امروز آخر روز گریه است که تو گریه میکنی؟ گفت مادرم تعمید گرفته. گفتم خب این که گریه نداره، شادی داره. گفت آخه میدونید علت اشکای من اینه که من برای ضعف ایمان خودم داشتم گریه میکردم، چون 5 سال اول که برای نجات مادرم دعا کردم و ایشون نجات نیافت، گفتم خدا دیگه به دعای من گوش نمیده. 10 سال که گذشت گفتم فایده نداره، من وقتم بی خودی دارم تلف میکنم، مادرم نجات نمیابه. 15 سال که گذشت گفتم عجب زن ساده لویی هستم که فکر میکنم و باورم شده که مادرم نجات میابه. 19 سال گذشت، امروز روز تعمید مادرمه، و من برای این که شک کردم به آنچه که خدا انجام میداد بسیار متأثرم و گریم برای اینه. ولی میخوام امروز بگم که من دیگه هیچ وقت به قدرت دعا شک نمی کنم. بعد از 19 سال خداوند پاسخ داده. شما ناامید نباشید، البته فکر نکنید این همه طول میکشه. معمولا در رابطه با جواب دعا ما منتظریم زودتر جوابشو بیابیم، ولی بارها هم شده که نجات افراد طول کشیده. پدر بنده، من و برادرم 25 سال براش دعا کردیم تا در سن 83 سالگی ایشون ایمان آورد و برادرم او را تعمید داد. در حالی که اصلا به خدا را قبول نداشت. بنابراین ما ناامید نشیم، خسته خاطر نشیم، برای دعاهایی که به حضور خدا میاریم ادامه بدیم. آزمایش ایمان ماست، دلایلی وجود داره، گاهی تأخیر هست برای جواب دعا، خدا وقتش رو بهتر میدونه، ولی ما میدونیم که او امین هست و حتما دعاهای ما را به این اهدافی که ما امسال داریم پاسخ خواهد داد. آمین. خب ما در مورد روزه و دعا هفته قبل صحبت کردیم، هفته قبل برادر کوروش بودن، دو هفته قبل، و در مورد دو تا از اهداف دعا و روزه خدمتتون گفتم و امروز دو تای دیگر را با شما مطرح میکنم. هدف اول دعا و روزه برای توبه واقعی بود، بله اینجا نوشته برادر حسین، توبه واقعی و رهایی از اسارتهای گناهالود باقی مانده، که اینو برای شما شکافتیم دیگه، فقط خواستم عنوانشو بدونید. و هدف دوم برای دعای شفاعتی بود، دعای شفاعتی مؤثر قلبی. در حقیقت ما میخواییم که شما چند جلسه در مورد دعا و روزه بشنوید و بدونید که کتاب مقدس در مورد روزه چی میگه و روزه واقعی چیه. بعدا در مورد روزه واقعی هم صحبت خواهیم کرد با شما، ولی فعلا در مورد اهداف و نتایج روزه واقعیه و اینکه کلیسای ما تشویق بشه به اینکه به دعا و روزه اهمیت خاصی بده. و امروز ما از نمونه‌های کتاب مقدس که داریم استفاده میکنیم میریم روی جواب سوم و چهارم تا اونجایی که وقت ما اجازه بده. در قسمت سوم برای پاسخ خدا در رابطه با جواب دعا، هدف روزه اینه که روح القدس کلیسا را هدایت کنه و سرگردانی و بلا تکلیفی رها بسازه. حالا برای شما از کتاب مقدس نمونهاشو خواهیم گفت. در کتاب اشعیا باب 58 که در مورد روزه واقعی صحبت میکنه، که بعداً تو یک جلسه دیگه، این باب خیلی باب غنیه، در مورد مفاهیم روزه واقعی در اونجا صحبت خواهیم کرد. وعده ای که به روزه دهندگان میده آیه 18 هم اینه: خداوند تو را همیشه هدایت نموده، جان تو را در مکانهای خشک سیر خواهد کرد، استخوانهایت را قوی خواهد ساخت و تو مثل باغ سیراب و مانند چشمه آب که آبش کم نشود خواهی بود. خداوند تو را همیشه هدایت خواهد نمود. یکی از لعنتهای بزرگ در زندگی ما اینه که ما اراده خدا را برای زندگی خود ندونیم. از برنامه ها و نقشه هایی که خدا برای تصمیم گیری های مهم زندگی ما داره بیخبر باشیم. و وقتی ما نمیدونیم اراده خدا برای زندگی ما چیه، نقشه او چیه، سرگردانیم، بلا تکلیفیم، سردرگمیم، غافلگیر میشیم، فریب میخوریم، خیلی راحت افراد مختلف میتونن سر ما رو کلا بذارن و همینطور ما تحت تأثیر احساسات و هیجانات میریم جلو، تحت تأثیر افکار و رویاهای انسانی خودمون عمل میکنیم. وقتی ما هدایت نمیشیم تو زندگی و خدا با ما حرف نمیزنه، ما نمیدونیم اصلا برای چی زندگی مسیحی رو داریم دنبال میکنیم. ما بسیار احتیاج داریم به اینکه خدا با ما سخن بگه، وگرنه رابطه یک طرف است و بالاخره این رابطه خسته کننده ای میشه. انگار ما داریم نماز میخونیم، همیشه همون چیزا رو داریم میگیم ولی هیچ خبری از اون طرف نیست. شما چطور ممکنه با کسی دوست باشید، همسرتون باشه یا حتی همسایتون باشه، منزلشون برید، اون منزل شما بیاد و فقط یک طرفه یک نفر صحبت کنه، از طرف مقابل هیچی نشنوه؟ اصلا این رابطه معنی نداره و به هیچ وجه نمیتونه ادامه پیدا کنه. ما دعا میکنیم میریم پی کارمون، اصلا منتظر نیستیم که خدا با ما حرف بزنه. و چرا خدا با ما حرف نمیزنه؟ یکی از دلایل مهمش اینه که ما وقت نمیدیم به خدا، انتظار نمیکشیم. اینجا هم آمده صبر نمی کنیم تا ببینیم خدا به ما سوالاتی که کردیم، درخواستایی که کردیم چه جوابی میده. فرصت کافی برای ماندن در حضور خدا را نداریم. روزه و دعا برای اینه، مخصوصا در قسمت روزه، برای اینه که ما از وقتی که برای تدارک داشتن جسم خودمان میبینیم یا برای تهیه غذا میبینیم، اون وقت را به طور خاص بدیم به خدا. از جسممون بگذریم، از خوراک بگذریم و بگیم من این وقت را میدم برای اینکه به خدا تعمق کنم، میخوام بهایی بدم که به خدا نشون بدم این موضوع برای من مهمه و میخوام فرصت بدم که خدا با من سخن بگه. و وقتی شما این فرصت را میدید و میمونید در حضور خدا، خدا قطعا شما را هدایت میکنه و در مورد مسائل مهم زندگیتون طبق وعده هایی که در کتاب مقدس برای هدایت داده شما را هدایت میکنه. اون میگه تو را حکمت خواهم آموخت، تو را به رایی که باید بروی ارشاد میکنم. اصلا روح القدس یکی از اهداف مهمش این بوده که مسیح گفت میاد شما را به جمعی راستی هدایت میکنه، از امور آینده شما را باخبر میکنه. ببینید در کتاب مقدس یک نمونه هاشو من سریع فقط میخوام یادآوری کنم که بدونید آنچه که ما اینجا میگیم نظر شخصی نیست، این تعلیم برادر ادوارد نیست، ما از کلام خدا برای شما مثال میخواییم بیاریم. در کتاب مقدس تمام مردان و زنان الهی که روزه گرفتن و دعا کردن، نتیجهش این بوده که صدای خدا رو شنیدن و خدا با اونا حرف زده. مثلا موسی، نمونه موسی، اون 40 روز در حضور خدا روزه گرفت. اگه موسی احتیاج داشت 40 روز روزه بگیره، ما چقدر بیشتر بعضی وقتا روزهای طولانی بگیریم، هیچ اشکال نداره، نخواهیم مرد، مطمئن باشید، من به خودم هم میگم نمیمیریم. این همه مردم اعتصاب غذا میکنن تو زندانها برای مقاصد سیاسی، ما برای چیزهای روحانی. من 2 هفته پیشم به شما گفتم اگه بچه شما رو بدزدن و به شما بگن که اگه 1 هفته روزه بگیری بچه تو تحویل میدیم، شما نخواهید گرفت؟ حاضرید 1 ماهشم روزه بگیرید ولی بچه تون رو دوباره اون دزدی که برده تحویل بده؟ این همه چیزهای گرانبها را دشمن از ما دزدیده و غارت کرده و ما میخواییم پس بگیریم از دستش، با دعا و روزه به مقابل او بریم. پس اگه صحبت خدا برای ما مهمه، جوابی که خدا به ما میده برای ما مهمه، ما باید اهمیت بدیم، در حضورش بمونیم. موسی وقتی این کارو کرد نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این بود که او 10 فرمان را گرفت. 10 فرمان نتیجهش بود، قوانین ابدی خدا که تمام قوانین اساسی کشورهای خوب و پیشرفته بر اساس همین 10 فرمان به وجود اومده. خلاصه کلام، قوانینی که هیچ وقت از بین نمیره. این در نتیجه دعا روزه بود که از کوک اومد پایین، دلو سنگی در دستش بود. خدا با او حرف زد، با قوم خدا حرف زد. به همین شکل جلوتر بریم، مرد دیگری که در این قسمت نمونه است ایلیاه. اونم 40 روز در کوه در حضور خدا ماند، در روزه و دعا. وضع بحرانی خیلی شدیدی داشت، افسرده بود، بحران روحی پیدا کرده بود، حتی از خدا میخواست که او را بکشه. ترس اومده بود درش، استراب اومده بود در اون. بعد از 40 روز صدای ملایم و آهسته خدا را شنید. نتیجه چی شد؟ نه فقط صدای خدا رو شنید، جایگاه خودشو در حضور خدا به دست آورد. از اون وضع بد روحی و روانی که برای ایلیا پیش اومده بود آزاد شد. و او فهمید که دوباره میتونه مرد خدا بشه و خدا او را با چه جلالی پیش خودش میبره. اول پادشاهان باب 19 را بخونید. باز نگاه میکنیم به مرد دیگری از کتاب مقدس به نام دانیال. اون هم در کتاب مقدس در بابهای 9 و 10 و 11 نتایج روزه و دعای دانیال رو میبینیم. به حضور خدا آمد در شفاعت، در شفقت برای قوم خدا. وعده‌هایی که خدا برای آزادی قوم خودش از اسارت بابلیان داده بود ایستاد روش و گفت خدایا این وعده‌ها باید تحقق پیدا کنه. خدا وعده را داده بود که بعد از 70 سال پیش خواهد اومد، ولی هنوز وعده‌اش پیاده نشده بود. خدا خیلی وعده‌ها به ما میده، ولی اگه ما نیستیم این وعده‌ها وعده‌های سرخرمن میشه، وعده‌های توخالی میشه. انگار شما به من یه چکی بدید امضا کنید، مبلغم اونجا نوشته باشه، ولی من نرم تو بانک نذارم، ازش استفاده نکنم. خب شما مقصر نیستید، شما سهم خودتون رو انجام دادید، من نگرفتم. وعده هایی که خدا به ما داده در روزه و دعا در حضور خداست که این وعده ها مثل اون چک بانکی خورد میشه و قابل استفاده است. و دانیال اینو گرفت، وعده خدا رو گرفت برای آزادی قوم، همینطور برای آینده چه نبوت هایی میکنه. شما بعدا دانیال 9 10 و 11 رو بخونید، در مورد مسیح، در مورد اوضاع جهان، در مورد حتی ابدیت، وضعیت آینده دنیا خدا با دانیال سخن گفت. برای اینکه مرد دعا و روزه بود. به همین شکل در مورد نه فقط مردان عهد عتیق، مردان عهد جدید هم همینو میبینیم. پتروس در پشت بام داشت دعا میکرد در روزه و دیگران برای او پایین تدارک غذا را میدیدن، ولی در همون روزه و دعا خدا با پتروس سخن گفت و یک رویایی به او نشان داد، اعمال رسولان باب 10. و مفهوم این رویا این بود که پتروس، افراد غیر از ملت خودت، افراد غیر یهودی، باید بری سراغشون و اونا را به سمت مسیح بیاری. که شروع آن از خانه کورنلیوس بود، که باب 10 اعمال رسولان اگه این رویا را پتروس از خدا نمیافت به هیچ وجه وارد خانه کورنلیوس نمیشد. شروع این کار را پتروس کرد و بعد پولس به طرز خیلی وسیع‌تر ادامه داد، ولی با دعا و روزه اینو گرفت از خدا. در حضور خدا که ماند، خدا این پیغام را بهش داد. و همین شکل ما میبینیم در رابطه با کلیسای انتاکیه، رهبران کلیسای انتاکیه در دعا و روزه بودن که روح القدس سخن گفت. نتیجه این دعا و روزه این بود که روح القدس گفت پولس و برنابا را برای من جدا کنید، برای من جدا کنید و اینها را برای من بفرستید. با دعا و روزه خدا پیغام داد و کار بین امتها که به پتروس رویاش داده شده بود به طرز وسیع‌تر بعد از اعمال رسولان باب 13 ادامه یافت. اینها به ما چی میگه؟ از این نمونه ها بازم هست، اگه من بخواستم بگم کتاب فردا صبح بعد از کتاب مقدس برای شما مثال میآوردم، ولی فقط همین چند نمونه را که اشاره کردم به این سرعت به خاطر این بود که شما بدونید طبق این کلام خدا با کسانی حرف میزنه که در دعا و روزه در حضور او میمونند، به اونا پیغام میده. وگرنه همینطوری ما بدون اینکه در حضور خدا باشیم و پیغام های خیلی جدی از او بگیریم، از افکار خودمون و احساسات خودمون سخن بگیم که فایده نداره. یه بار من در کلیسای ارومیه دیدم یه نفر دستشو بلند کرد، گفت دیشب من یه خوابی دیدم. گفتم خب بفرمایید خواب چی بوده؟ گفت دیدم یه اسب سفید اومد از جلوی کلیسای ما رد شد. گفتم خب بعد چی شد؟ گفت بعدش هم سلامتی. بعد ایشون حالا از من میخواست که من تعبیر کنم که اون اسب سفید که اومده از جلوی کلیسا رد شده معنیش چی بود. ببینید از این نوع چیزهایی که خام ناپخته است و نسنجیده است و موافق کلام خدا نیست و تایید درست و حسابی نداره، اینا رو به اسم هدایت غالب نکنید به خودتون و دیگران. چیزی که از خدا باشه واقعیه و میمونه. من امیدوار هستم، یعنی ایمان دارم که خواهر خاطره مغرور نمیشه الان از ایشون مثال بیارم. ایشون چند سال بود به من در مورد شرق لندن حرف میزد و منم چند سال بود میگفتم خاطره جان حالا بشین سر جات. ببخشید البته من اینطور فعلا تو سرت خیلی شلوغه و با این همه کار و زندگی. باز ایشون میخواست نایتاعتی نکنه، بی احترامی نکنه، ولی هی میگفت شرق لندن چی میشه. بالاخره خاطره با این شرق لندن ما رو کش و این بار تو قلبش بود و من فکر میکردم که واقعا این از خداست. دیدم اگه چیز از خدا نباشه در قلب یک نفر سالها همینطوری تایید میشه. و ما دعا کردیم، بعد گفتیم که خداوند همکارانی به خاطر بده، با هوان و پگاه ایشون پیشنهاد کرد صحبت کنیم. خدا تو قلب اونا گذاشت. چند نفرم از این کلیسای ما الان 4 ماه رفتن شرق لندن، خدا در اونا رو برکت میده و 60-70 نفر دارن هر هفته میان کلام خدا رو میشنون و داره کلیسای جدیدی اونجا به پا میشه. این هدایت. ببینید وقتی چیزی از خدا باشه و با تایید کلیسا باشه، ببینید ایشون هم تا زمانی که کلیسا تایید نکرد و نفرستاد و برکت نداد، تازه ما هم در رهبران گفتیم یک آزمایش برای 6 ماه ببینیم خدا چطوری ما را در بعدش هدایت میکنه. و این چیزهایی که با هدایت خدا و تایید کلیساست برای خدا ارزش داره. ما وقتی برای یک موضوعی دعا میکنیم، روزه میگیریم، میمانیم، منتظر میشیم، خدا در قلب ما و در قلب دیگران هم میذاره و تایید میکنه. آمین. خب بریم به نکته بعدی که وقت کم نیاریم. چهارمین هدف چیه که برای آن هم خیلی ما بار داریم؟ هدف دعا و روزه برای ظهور قدرت الهی جهت اخراج دیوها و باز کردن گره های بسته و شکست حملات شیطانی است. اینا رو همه را با هم گفتیم چون واقعا به هم دیگه مربوطن. ما یکی از علالی که ما نیاز داریم که در روزه و دعا وقت صرف کنیم به خاطر اینه که واقعا در یک جنگ روحانی جدی قرار داریم و میخواییم که دشمن تو این مبارزه، هرچند عیسی مسیح شکست داده او را و در این پیروزی ما را هم شریک کرده، ولی او هنوز شکست کامل نخورده و هنوز ما با او در جنگ هستیم. مخصوصا در انجیل ما میبینیم که عیسی مسیح مطلب را در انجیل متا باب 17 به طور خاص تعلیم داد. 17:14-21 را بعدم بخونید. مسیح با 3 شاگرد بالای کوه جلال بودن و در آنجا موسی و الیاس ظاهر شدند، در رابطه با مسیح صحبت کردند، در رابطه با صلیب او، و اینقدر خوش میگذشت به موسی شاگرد در حضور خدا با اون جلالی که چهره مسیح پیدا کرد، صدای خدا که آمد از آسمان که این پسر حبیب منه، او رو گوش بدید. و موسی و الیاس چه احترامی به مسیح میگذاشتن. شاگردان گفتن خدا آمده همینجا بمونیم، 3 سایبان بسازیم، خیلی خوب میگذره. ولی اراده خدا این بود که اونا برن پایین کوه، چون پایین کوه یه اتفاقات ناگواری رخ میداد. 9 شاگرد بقیه پایین بودن و با یک شکست خیلی فجیع روبرو شده بودن. یه پسر دیوزدهی را آورده بودن و این پسر روح گنگ و لال داشت. این روح هر جا که او را میگرفت مینداختش پایین، دهنش کف میکرد، دندانش به هم میسایید، خشک میشد و شاگردان نتونسته بودن او را آزاد کنند. همینطور درباره او نوشته شده که بعضی وقتا این شخص در آب و آتیش انداخته میشد تا اون روح شریر او را هلاک کنه. در یک چنین وضعیت ناگواری که این پسر قرار داشت، شاگردان هر چی فریاد زده بودن، نهیب داده بودن، قبلا هم دیب اخراج کرده بودن، ولی اینجا دیگه مونده بودن سر این یکی که خیلی وضعش بدتر بود. و در اوج شکست، در حالی که کاتبان و فریسیان هم داشتن اینا را مسخره میکردن که اینا هم نمیتونن کاری بکنن، مسیح وقتی با اون سه تا شاگرد اومد، اینها یک نفس راحت کشیدن که بالاخره استادشون رسید، خداوند اومد. و اون پدر پسر گفت این بچه را با این وضع پیش شاگردان تو آوردم، نتونستن کاری بکنن. شاگردان هم خجالت زده، سرشون پایین. عیسی مسیح بسیار ناراحت شد و گفت ای فرقه بی ایمان، تا به کی من شما را تحمل کنم؟ چرا شما ایمانتون اینقدر ضعیفه؟ و بعد گفت او را نزد من بیارید. این خطاب مسیح هم به شاگرداش بود، هم به پدر بود، هم به اون جماعتی که اونجا بودن. پدر میگه به مسیح، ببینید چی داره میگه پدر، اگه میتوانی این بچه منو آزاد کن. مسیح نتونه؟ ولی مسیح به او چی میگه؟ مسیح میگه اگه میتوانی ایمان بیار. چون اگه ایمان بیاری، برای شخص ایماندار همه چیز ممکنه. و بعد این روح را فرمان میده با قدرت و روح پلید از این پسر میاد بیرون، طوری میفته زمین که فکر میکنم مرده، در حالی که نمرده بود. مسیح دستشو گرفت و او ایستاد، همه چیز نرمال و طبیعی شد، آزاد شد کاملا. قدرت مسیح بر روحای شیطانی غالب شد. حالا مسیح با شاگرداش خلوت گرفته و اون 9 تا شاگرد با خجالت و ضعف و زبونی، تلخترین سوالی که تا حالا از مسیح کردن همین سوال بود: چرا ما نتونستیم؟ استاد چرا ما نتونستیم این شخص را از این روح پلید آزاد کنیم؟ مسیح 2 تا جواب داد. گفت به سبب بی ایمانی شماست. و بعد جواب دوم این بود: این جنس جز به دعا و روزه از بین نمی رود. خب چه ارتباطی داشت این 2 تا جواب به هم؟ بی ایمانی با روزه چه ارتباطی داره؟ می دونید ارتباط چیه؟ من خیلی فکر کردم روی موضوع. در ذات و در وجود طبیعت انسانی ما ایمان وجود نداره. ما ذاتاً آدمای بی ایمان، شکاک، بدبین و منفیگرا هستیم. این از خصلت‌های جسم انسانی ماست. در وجود ما انسانیت کهنه بی ایمانی نهفته شده. ولی وقتی ما روزه میگیریم و دعا میکنیم، این نفس ما شکسته میشه، همینطور که در سرودای برادر هایک داریم: روزه و دعا میشکند مرا تا شبم شبیه عیسی. این نفس وقتی شکسته میشه، انسانیت کهنه وقتی خورد میشه، بی ایمانی هم همراه با او شکست میخوره و در ما ایمان به وجود میاد. بی ایمانی از جسمه و ما چون با دشمن جنگ داریم، جنگ ما با جسم و خون نیست، با ریاست‌ها و قدرت‌ها و فوج‌های شرارته. بنابراین با تلاش انسانی اون از بین نمیره. با زور زدن و داد زدن و با فریاد کردن و عرق ریختن از بین نمیره. اینجا یک قدرت دیگری لازمه و اون قدرت ایمانه که به وسیله دعا و روزه تقویت میشه. مسیح میخواست به شاگردان بگه شما وقتی در دعا و روزه هستید و نفس امارتون شکسته میشه، قدرت خدا به وسیله ایمانی که در انسانیت جدید به وجود میاد آشکار میشه. اون موقع به وسیله قدرت ایمانی که ثمره دعا و روزه است، دشمن شکست میخوره. چون خود عیسی مسیح هم 40 روز در روزه و دعا بود که هر وسوسه‌ای که شیطان برای او آورد او تونست اون را شکست بده. خیلی جالبه در کتاب اشعیا باب 58 وقتی که در مورد روزه و دعا دوباره صحبت میکنه، اونجا آیه‌ای که میگه خیلی زیباست، شما خوب دقت کنید به این آیه، خدا میگه مگر روزه‌ای که من میپسندم این نیست که بندهای شرارت را بکشایید، گره‌های یوغ را باز کنید، مظلومان را آزاد سازید، هر یوغ بندگی را بشکنید. این هدف دعا بر روزه است. مظلومان را آزاد سازید، بندهای شرارت را بکشایید، گره‌های یوغ را باز کنید و هر نوع یوغ بندگی را بشکنید. اسارت‌هایی که تو زندگی ما هست به قدرت دعا و روزه از بین میره. هنوز در زندگی بعضی ها بندهایی هست. شما یادتون میاد وقتی عیسی مسیح ایلازر را زنده کرد، ایلازر زنده شد ولی 32 کیلو کفن بسته بود به او با دواجات طبی اون زمان، چون شخص ثروتمندی بود، ثروتمندان رو اینجوری میکردن که زود بدنش متعفن نشه، پارچه های زیاد. این اگه چند دقیقه همینطوری میمود خفه میشد دوباره، و مسیح با کفن اینو زنده کرد، نه بدون کفن. خودش وقتی قیام کرد بدون کفن قیام کرد، ولی ایلازر رو با کفن زنده کرد. بعد به شاگردان گفت شما حالا کفناشو باز کنید. امروز خیلی از ایمانداران زنده شدن، تولد تازه را یافتن، ولی کفن دارن، بند دارن، هنوز زبانشان کفن داره، همون حرفا رو میزنه که قبلا میزد، چشماشون هنوز کفن داره، نگاهشون عوض نشده، دستاشون، پاهاشون، بقیه اعضای بدنشون، گوشاشون حرفایی را میشنوه که نباید بشنوه. خداوند به وسیله قدرت دعا و روزه سلاحی به ما داده که ما میتونیم از این بندها و اسارتهایی که توش زندگی میکنیم رها بشیم. واقعا میتونیم رها بشیم. اقتداری خداوند به ما داده که ما به نام عیسی مسیح هر چی رو روی زمین با ایمان باز کنیم باز کرده بشه و هر چی رو ببندیم بسته بشه. این رسالت کلیساست، مرقس 16:16 که برید به نام من دیوها را بیرون کنید. ما اگه این کار رو انجام نمیدیم یا خیلی تو خدمت ما ضعیفه، ما رسالت کاملی را که خدا به ما داده، مأموریت کاملی که کلیسا داره به انجام نمیرسونیم. این آیات میگه همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من دیوها را بیرون کنند، نمیگه همراه فقط یه عده خیلی خاصی. ممکنه بعضیا تو این قسمت عطای خاصی داشته باشن، ولی یک مأموریت عمومیه برای کلیسا که کلیسا در اخراج دیوها و روحای شریر، البته کار کارشناسی تخصصی ما تو هیئت کشیشان خیلی صحبت کردیم در مورد این مسئله و خیلی احتیاج از کسانی که تو این کار هستن آموزش ببینن، ولی در حقیقت باید این انجام بشه، بین ما دیوزده آزاد بشن، در فرزندان خدا اشخاصی که پری روح خدا را دارن دید کنترل روح القدس زندگی میکنن دیو ندارن، ولی اگه یک نفر از این پری کم آورد، خالی شد و تو این خالی بودن زندگی کرد، جای پایی میده به شیطان. شیطان دنبال جای خالی میگرده. مسیح واضحاً در انجیل متی باب 12 گفت وقتی روح شریر از کسی میاد بیرون میگرده همه جا که ببینه جای خالی کجاست، باز بر میگرده به اون خونه سابقش، میبینه اینجا خالیه یا پره. اگه دید خالیه، برای اینکه ضربه خورده از اون شخص، میره 7 دیگر رو بر میداره میاد توش ساکن میشه که دیگه وضع او خیلی بدتر از قبل بشه. خب این برای ما چی رو میگه؟ میگه اگه شما خالی باشید، روح خدا اونجا حاکم نباشه، بعضی اسمشون ایمان داره ولی روح خدا دیگه درشون فعال نیست، از روح خدا دیگه کنترل نمیشند، فقط یدک میکشن اسم ایماندار را. خب اینها زمینه را باز میکنن برای حمله شیطان، زمینه را باز میکنن برای اسارت های مختلف. این طور اشخاص را وقتی که روح توبه کار دارن با دعا و روزه به قدرت نام عیسی مسیح میشود آزاد کرد. و ما امسال میخواییم شاهد چنین آزادیایی باشیم. اگه برای ایران عزیز دعا میکنیم، چون ما متوجه شدیم جنگ ما با انسانها نیست در ایران که کلیسا را میبندن، فرزندان خدا را تو جفا میندازن، حتی به وسیله اعتراضات و شکایت ها و حقوق بشر و سازمان ملل نمیشه کاری انجام داد، ولی با قدرت دعا و روزه ما میتونیم این بندهایی را که در ایران بر علیه فرزندان خدا وجود دارن باز کنیم. سر و کار ما با خداست. من موقعی هم که اونجا بودم بارها به دشمنان کلیسا میگفتم که شما کاری نکنید، ما تو کلیسا اشخاصی داریم اهل دعا و روزه هستن، اینها اگه دعا کنن روزه بگیرن خدا همچین میزنه تو کمرتون که نتونید بلند شید. هر کی با عیسی در افتاد ور افتاد. عیسی مسیح ضمن این که بره خداست، شیر خدا هم هست، ضمن این که ذبح شده ولی استاده قیام کرده، و کیست که تواند در مقابل او بیستد؟ برای همین شما تو کتاب اعمال رسولان بخونید چرا رؤسای کهنه و کاتبان و فریسیان با بشارت مخالف بودن. به شاگردان میگفتن شما نصیحت کنید مردم را، حرفای خوب بزنید، کسی با شما مشکل نداره، خدمت بکنید، ولی هرگز اسم عیسی را به زبان نیارید، چون در نام عیسی مسیح قدرتی نهفته شده، تمام قدرت در آسمان و زمین پشتوانه این اسم قرار گرفته. به قدرت این اسم میتوان سرنوشت ملت ها را عوض کرد. روزه و دعا چقدر قدرت داره. شما دوم تواریخ باب 20 را بعدا مطالعه کنید، دیگه من فرصت نیست که از این نمونه ها بیشتر بگم، اونجا نگاه کنید میبینید که یهوشافات احاطه شده بود با دشمنان مختلف، پادشاه خوب، و دور تا دورش دشمن بودند، ابرقدرت ها بودند، و او دعا میکنه به قدرت نام عیسی مسیح دعا میکنه. همینطور که این قانونی که آقای ترامپ گذاشته، ادید روزه گرفتن در آمریکا و خارج از آمریکا، حتی از ایرانیا دعا کردن، حالا دادگاه که رد کرده، انشالله که کاملا هم رد بشه، و به قدرت نام مسیح آقای ترامپ که به امثال اینها که بتونن چیزهایی را بگن که عادلانه نیست و یا قوانین ظالمانه است. کلیسا میتونه با قدرت دعا و روزه قوانین را عوض کنه. بله میتونه عوض کنه. این فقط برای ایران عزیز ما نیست، برای هر جای دیگر هست. بله ایشون مونده که من یه چیزی گفتم که تایید نشد، دادگاه رد کرده، حالا میخواد به دادگاه بالاتر شکایت کنه، ولی نمیدونه که عده زیادی از اونهایی که با این تفکر تبعیض و برتری قومی و نژادی و امثال اینا موافق نیستن، اینها میتونن با قدرت دعا و روزه شرایط رو عوض کنن. یهوشافات همین کارو کرد. دعاش این بود خداوند ما را به مقابل این گروه عظیم هیچ قوتی نیست، ما نمیدانیم چه باید بکنیم، اما چشمان ما به سوی توست، و اعلام دعا و روزه عمومی کرد. همه قوم روزه گرفتن، دعا کردن و به خدا توکل کردن، و خدا هدایت کرد، نبوت داد. تو این دعا و روزه خدا پیغام داد گروه پرستش رو ببرید جلوی جبهه جنگ. خیلی عجیب نیست؟ گروه پرستش به جای اینکه با اسلحه اینا برن با سنتور و نمیدونم ترومپت و گیتار و اینا رفتن برای جبهه، اونا می نواختن، دشمنان هم اونجا همه مسلح، و می خندیدن که اینا چه کار دیوانه هن اینا. و اینا وقتی شروع کردن به حمد و تسبیح خدا، خدا صداهای مختلف به گوش دشمنان رسوند و اینا فکر کردن لشکریان عظیمی بر اینا حمله کردن. دشمنان برای کشتن همدیگر بسیج شدن. اینو تاریخ میگه، دشمنان همدیگر رو کشتن، بر ضد همدیگه قیام کردن، خونی ریخته نشد. به وسیله قدرت دعا و روزه و هدایت الهی جنگ به پیروزی منجر شد. خدا برای آنها جنگید. این قدرت دعا و روزه است. و امسال ما میخواییم شاهد این باشیم، شاهد آزادی‌های زیاد از بندها و اسارتها. آمین. بین ما هم هر کس یوغی داره، بندگی داره، همین الان میخواییم برای این موضوع دعا کنیم. لطفا سرهای خودمون رو خم کنیم در حضور خدا. همه ما با این اقتداری که خدا به ما عطا کرده میتونیم نقشه های شریر را خونسا کنیم، مشورت های او را باطل کنیم، تیرهای آتشین او را خاموش کنیم و تمام چیزهایی که او بر ضد ما طراحی کرده پیشا پیش قبل از انجامش در نطفه خفه کنیم. هر نقشه‌ای که دشمن بر ضد شما، خانواده شما، کلیسای شما، روابط شما کشیده، هر برنامه‌ای که او داره برای صدمه زدن و ضربه زدن، خدا را شکر که اگه تراکتور دعا نمیتونه حمل کنه این بار سنگینو، جرثقیل روزه هم اضافه میشه روش و قطعاً بار هر چقدر هم سنگین باشه حمل خواهد شد. شکری خداوند، شکری خداوند.
پیامی که شنیدید یکی از حتا پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.